به هزار افسون خوش اومدید. پادکستی در مورد قصه ها و جادوی اونها به میزبانی واسع علوی و آریا فرمانی. برای حمایت از پادکست و دسترسی به قسمت های دیگه میتونید به وبسایت هزار افسون رجوع کنید.
دومین سالگرد هزار افسون رسیده، تبریک میگم واسه
همم. تبریک
سال
میگم.
شد که ما راجع به قصه ها حرف زدیم و قسمت 20 مونه. ما سال اول 11 تا قسمت داشتیم، هر ماه یه قسمت ضبط کردیم به غیر از عید که تعطیل کردیم. این امسال کمتر شد این دفعه و برنامه‌مون همین بود که 11 قسمت رو داشته باشیم، ولی به خاطر شرایط و موقعیتی که توش قرار گرفتیم نشد. قسمت 20 شد قسمت سالگرد 2 سالگی و الان هم وسط این تابستون داغ و وسط آتش بس شکننده نشستیم و میخوایم دوباره باز همچنان راجع به قصه صحبت بکنیم.
آره، ما قسمت اولمون عنوانش بود قصه ها و جادو، قسمت سالگردمون بود جادو و قصه. المان جادو پر رنگ تر بود تا اونجا دیگه، وقتی شروع کرده بودیم صحبت کرده بودیم یک سال. و این قسمت فکر کردیم که حالا تا یک حدی که آزادانه تر صحبت کنیم. اصلا این قسمت های سالگرد رو ما موضوع خاصی به عنوان کتاب و داستان و اینها انتخاب نمی کنیم، اما یک تم مرکزی هم داشته باشیم، رابطه بین تروما و روایت ها، قصه ها به شکل های مختلفش.
آره، بی دلیل هم نیست. خب کم هم تروما از سر نگذروندیم. این تروما رو به فارسی چی میگن؟
ضربه روحی.
ضربه روحی، آره. کم ضربه روحی نداشتیم این مدت. و خب مسلماً یکی از ابزارهایی که میشه با اینها مواجه شد، حلشون کرد و کنار اومد، همین قصه‌گویی و روایتگری. و همونطوری که ما در طول همه صحبتامون به این مسئله اشاره کردیم، قدرت قصه و جادوی قصه کمک میکنه.
یک جمله‌ای داره یونگ، فکر میکنم از کتاب قرمزش باید باشه، دقیقا مطمئن نیستم، که توی اونجا میگه که همه ما بالاخره باید با مردگانمون کنار بیاییم. انگار هر کسی با مردگان خودش که میتونه البته مشترک باشه با دیگرانی. و حالا اون کتاب خوبی حالت ویژنری داره، یک سری الهاماتی و تصاویری و انگار سفرهای درونی که کرده یونگ و اینها،
یادداشت‌های شخصی و
یادداشت‌های، آره،
دریم جورنال.
خیلی آزادانه تر در اونها نوشته. به قول توی اون پادکست ویرسز جیف یه دفعه میگفت که فروید با یک زبان جادویی متن‌های علمی می‌نویسه و یونگ با یک زبان علمی متن جادویی می‌نویسه. انگار اینجا اون زبان علمی رو کنار میذاره و خیلی راحت تر میشه. خب سالهای سال پس از دهه ها پس از مرگش هم منتشر میشه این کتاب، تا اون موقع اجازه نمیده.
در طول زندگیش هم هرچی سنش بالاتر میره، یکم از قید و بندهای آکادمی و علمی نوشتن خودش رو رها میکنه. این مقدمه ای هم که برای ترجمه کتاب ایچینگ نوشته، اتفاقا توی اون هم خودش اشاره میکنه و فکر کنم تو دهه 70 زندگیشه که داره این مقدمه هست به ترجمه انگلیسی کتاب ایچینگ. ما قبلا راجع به ایچینگ صحبت کرده بودیم.
معنی تتو لفظش میشه کتاب تغییر.
کتاب تغییر.
یکی از کتابهایی که برای فال گرفتن و غیب بینی استفاده میتونه بشه.
آره، خیلی خوب، قدمت زیادی داره. 3000 سال قدمت داره برای یکی از امپراتورهای چین اصلا نوشته شده و گردآوری شده. ولی حالا یونگ برای توی این مقدمه اونجا خودش میگه، میگه من جوانتر که بودم شاید نمیتونستم این همچین مقدمهی بیام بنویسم یا راجب همچین کتابی راجب فال و بخت و جادو و اینجور چیزاست بیام صحبت بکنم. خب هرچی آدم به مرگ نزدیکتر میشه شجاعتش بیشتر میشه انگار، یا اهمیتی که قبلا میداده به پذیرفته شدن، به مقبولیت عمومی، انگار شاید کمتر میشه و باعث میشه آزادانه تر این کار رو بکنه.
دقیقا انگار که همون نزدیک شدن مرگ و واقعی تر شدن مرگ باعث میشه که آدم یه مقدار از ترد کمتر بترسه، از این که مثلا بگن نگاه کن مثلا داره راجع به فالگیری صحبت میکنه چه آدم مثلا بیسوادیه، کمتر بترسه و راحت تر بتونه اون چیزی رو که فکر میکنه تجربه کرده در زندگی.
مسئله دیگه هم هست، فقط بالا رفتن سن نیست. یونگ هم همچنان که سنش بالا رفته بود، خب دستاوردها و مقبولیت زیادی هم
اعتبار بیشتری هم پیدا کرد.
حالا چی فکر میکنن دیگه، یه سری دستاورد داشت. شاید اگه یه آدمی باشه که اون دستاوردها رو نداشته باشه، حتی تو سن بالا هم باز جرأت یه همچین بحثایی رو مطرح کردن رو نده به خودش.
یک مقداری خودنابودگریه وقتی که بدون اعتبار کافی بخوای بیای بشینی و از مثلا مسائلی که خلاف روح زمان است مثلا جادو صحبت کردن. ولی حالا جمله‌ای که ازش صحبت می‌کرد این بود که ما باید با مردگانمون کنار بیایم و تو اون کتاب تا حدی این یک مقدار لفظی‌تره، واقعا صحبت از مردگان بیشتر، حداقل در اون بخشی که ازش دارم نقل مضمون می‌کنم. اما ما در زندگی تقریبا هر چیزی که از دست میدیم یک جور مرگه، حالا چه یک رابطه ایه، چه مثلا یک هدفیه که ما داشتیم که به فلان چیز برسیم و حالا میبینیم ناممکنه، نمیتونیم برسیم، یک جور تجربه مرگه. و اینها بعضی هاش تأثیرات خیلی عمیقی روی ما میذاره که منجر میشه به ایجاد تروما. و حالا صحبت امروز ما اینه که چطور ما میتونیم با داستانگویی روبرو بشیم، چون میشیم، یعنی ما به صورت غریزی این کار رو میکنیم، داستان میگیم که من از اینجای زندگی اومدم به اینجا، فلان اتفاق افتاد، اینطوری من احساس کردم، اینا همون داستانگوییه. اما حالا در قالب‌های هنرمندانه تر، در قالب داستان‌ها، فیلم‌ها، انواع شکل‌های هنری، خب اینها فرمالایز شده ترن، ساختارمند ترن. و در زندگی فردی هم اگر ما آگاه باشیم به اینکه ما داریم یک سری روایت برای خودمون تعریف میکنیم، شاید بشه یک برخوردی کرد که حالا در ادامه صحبتمون صحبت میکنیم ازش. چون ترومایی که ازش صحبت نمیشه تبدیل میشه به افسردگی، تبدیل میشه به استراب، به حملات استرابی، پنیک اتک میشه. ولی ترومایی که روایت میشه اون وقت این فرصت رو میده که دوباره بخشی از هویت ما بشه. چون یکی از مشخصه های تروما اینه که ذهن میاد انگار خودش رو جدا میکنه، دو تکه میکنه. اون تجربه تروماتیک، تجربه که یک ضربه روحی به ما زده رو میذاره کنار، انگار که یک نفر دیگه تجربه کرده باشه و نمیذاره بهش فکر کنیم، مگر حالا در خواب ها، در یک سری علائم ضمنی که نشون میدن که اون وجود داره. اما وقتی که ما بیایم روایت کنیم اون تروما رو، این فرصت رو پیدا میکنیم که دوباره اون تکه هامون با هم دیگه انگار یک پارچه بشن، یک فرصت انگار برای یک تحولی ایجاد بشه.
آره، اصلا این مواجهه ما با این مرگ و همونطور که گفتی نه فقط لزومن مرگ انسان، مرگ به عنوان از دست دادن، از دست رفتن، نابودی، مواجهه ما خیلی روایت محوره. اصلا برای اینکه کنار بیایم با این قضیه به روایت اتکا داریم و این روایت کاری که میکنه در یکی از مهمترین جنبه هاش اینه که غیر شخصی میکنه اون سوگ و ماتم و ترامایی که ما داریم. وقتی که روایت میشه، وقتی که عیان میشه، در اولین قدم غیر شخصی میشه،
جمعی تر میشه. شاید کلمه غیر شخصی کمی غلط انداز باشه که انگار از ما جدا میشه، در حالی که انگار ما همراه پیدا میکنیم براش.
در واقع این غیر شخصی که میگم depersonalized، یعنی که لزوما مختص تو نیست، مختص همه است. و حالا من این چند وقت یه کتابی رو میخوندم، کتاب قلمروی مردگان نوشته رابرت هریسن، که تو قسمت قبلم صحبت کردم راجع بهش، یکی دوتا ویدیو هم درست کردم. و توی این کتاب اصلا کلن به مراسم و مناسکی که حول دفن مردگان و تکریم و بزرگداشت مردگان انسانها انجام میدن به اون میپردازه و اهمیتش و اینکه اصلا چطور باعث میشه که ما با فناپذیری خودمون مواجه بشیم. اصلا اون نقل قول، نقل به مضمونی که از یونگ آوردی اولش، در واقع یعنی ما با مرگ همه باید کنار بیایم، که در واقع با مرگ خودمون کنار بیایم. و یه چیزی که توی این کتاب مطرح میشه اینه که اصلا این مرگ و فناپذیری قبل از اینکه ما رو واقعا بکشه یا واقعا ما بمیریم، با مرگ روبرو بشیم، آگاهی ما رو تسخیر میکنه که ما میدونیم که این قراره بیاد. و اتفاقا توی رویکرد روانشناسی مدرن که بالا فروید و یونگ از بزرگان و پایه‌گذارانش هستن، اینا معتقد بودن که اصلا ناخودآگاه ما تقریبا حتی خودش رو نامیرا میدونه و فقط از طریق شوک و ضربه روحی مرگ و از دست دادن عزیزان و نزدیکانه که به این واقعیت میرسه که من هم قراره یک روز بمیرم و تا وقتی که این اتفاق نیفتاده اصلا مرگ رو نمیتونه متصور بشه برای خودش، ناخودآگاه ما، در ذهن ما. و همینه که اصلا سوگواری اون وقت به یک ابزاری تبدیل میشه که ما اصلا خودمون با فناپذیری خودمون کنار بیاییم. و حالا خود این سوگ و مراسم و تمام آیین‌ها و آداب و رسومی که دورش هست، اینا یک نوع روایت و یک نوع قصه گویی هم در خودش گنجونده.
یک چیز اجباری هم هست. یعنی الان داشتی صحبت میکردی راجع به اینکه فروید و یونگ این اعتقاد رو داشتن که ما در انگار در درونی ترین لایه خودمون فنا ناپذیری رو احساس میکنیم. یاد این نگاهی که ناستیک ها دارن افتادم، گنوسی ها، که اونها هم عملا دارن قصه میگن، چون کسی اثباتی که برای این نداره، یک تجربه است. که یکی دو بار هم توی پادکست صحبت کردیم ازش، این نگاهی که دارن که این جهان آفریده خدای اصلی نیست و اون خدای اصلی گاد هد یک سری امانیشن هایی داشته، چیزهایی ازش ساطع میشه. یکی از اونها نامش سوفیاست و سوفیا اونقدر اون گاد هد رو دوست داشته، اون خدای اصلی رو دوست داشته، که میاد یک چیزی شبیه به اون خلق کنه که بهش میگن دمیرج. و دمیرج خودش فکر میکنه که خدای اصلیه، اما خب خدای ناقصیه و جهانی هم که خلق میکنه که این جهانیه که ما درش زندگی میکنیم جهان ناقصیه. و اتفاقا در اون داستان اینطوریه که در داستان آدم و حوا اون ماری که میاد که به صورت سنتی شیطان دیده میشه، در حقیقت فرستاده اون خدای اصلیه که میگه از این درخت دانش بخورید که حداقل بدونید که یک چیز دیگری وجود داره، شاید این حس فنا ناپذیریه رو انگار. ولی به هر حال تمام همین مناسکی هم که داریم همینطور که تو میگی برای عزاداری، انگار یک جوری یک داستانگوییه که اولا به قول تو غیر شخصیش کنه، ما در کنار یک سری آدم دیگه احساس همدردی کنیم، احساس کنیم که این سوگواری رو در تنهایی تحمل نمی کنیم، و از طرف دیگه یک داستان گفتنه، این که من دارم این فردی رو که از دست دادم مثلا دو مرتبه به خاک می سپارم که این بره مثلا به یک جهان دیگری، سفر دیگری، که حالا در تمدن‌های باستانی خیلی پررنگ‌تر بوده، در مصر و اینها که مثلا یک چیزهایی هم براش می‌ذاشتن که در اون سفر همراهش باشه.
آره دقیقاً، اتفاقاً توی این کتاب قلمروی مردگان اصلا از همین نقطه شروع می‌کنه که اصلا این عمل دفن کردن مردگان، حالا البته صحبت هم می‌کنه که خب یک سری انسان‌هایی که مثلا یک جانشین نبودن، قبایل بادیه نشین و اینا بوده که توی تمدن‌های بشری داشتیم، که مثلا قبایل بادیه نشینی که اجسادشون رو به شنوماسه‌ها می‌سپردن و دیگه هم بعداً نمیتونستن پیدا بکنن و اصلا خیلی قبر و جای مشخصی نداشته، یا مثلا کسایی که تو دریا می‌مردن می‌دادن به دل دریا جنازه‌ها رو. ولی اصولاً یک مدلی ها، یا مثلا مدل‌های دیگه که حالا جنازه‌ها رو می‌سوزونن یا کارهای دیگه می‌کنن، ولی یک حالت کلی اینه که ما معمولا دفن میکنیم و یه جا توی مقبره ای میذاریم، یا یه جوری حالا جسد رو یه جوری سعی میکنن حفظ بکنن، ولی یک جا دفنش میکنن، یک جا نگهش میدارن. و اصلا این دفن جسد رو خودش به عنوان یک عملی میدونه که خود اون قصه رو چیز میکنه، هم شروع میکنه و هم ادامه میده. در واقع تو با دفن جسد داری میگی که اینجا یک گذشته‌ای بوده که اینجا اینها زندگی میکردن، الان اینجا دفن شدن و اینا باعث شدن که ما حالا اینجا باشیم و قراره یک آیندگانی هم اینجا ادامه داشته باشن به خاطر اونی که اونجا دفن شده. و این دفن مردگان در واقع هم به گذشته رو داره روایت میکنه و هم آینده رو تضمین میکنه که آینده‌ای هم وجود داره. انگار که مثلا اگه جنازه ها دفن نشن یا همینجوری بمونن رو زمین، دیگه اونجا جاییه که خب آینده‌ای نداره، چون آدمی نیستش که اون جنازه ها رو دفن بکنه، بتونه برای آیندگان انگار آماده بکنه یا راهو باز بکنه یا جا رو باز بکنه.
اون شکل داستانی که ما میگیم واقعا خیلی جالبه. این چیزی که مثلا برای دفن مردگان میگی توی قبایل وایکینگ و اینها، حالا ما در فیلم ها البته دیدیم، احتمالاً تا یک حدی مبتنی بر واقعیته، این حالتی که مثلا در قایق میگذاشتن اون قایق رو که دور میشده به آتش میکشیدن، انگار که این رو میفرستدن و در این حال انگار یک جایی هم به اون سوگشون میدادن، حالا وقتی که دفع میکنی که خیلی واضح یک نقطه‌ای برای اون سوبت مشخص کردی، وقتی که اونطوری مثلا در آب میفرستی، اون آب خودش همیشه یک نمادی از اون سفر فرد از دست رفته میشه. اما حالا چه مرگ به صورت لفظی، چه مرگ به صورت استعاری و تروماهایی که ما بالاخره تجربه میکنیم، برخوردهای مختلفی که آدمها با اینها میکنن متفاوته. یک زمانی من توی دوره روانکاوی که میرفتم، روانکاو من یه قصه برام تعریف کرد که خودش هم میگفت، البته نمیدونم چقدر این مبتنی بر واقعیته، یک بارم فکر کنم توی قسمت سلینجر تعریف کردم این رو، که میگفت که یونگ راجع به جویس و دخترش میگفته، که میگفته که چون دختر جویس فکر میکنم، آره به نظرم، دچار فروپاشی روانی میشه در انتها و اینها، و میگه که جویس و دخترش هر دو از یک مسئله رنج میبردن، اما فرق اینها این بود که جویس توان به کلمه آوردن، داستان کردن اون رنجی رو که داشته میکشیده رو داشته. اما خب در میان خود هنرمندان هم برخوردها متفاوته، یعنی یک عده اینو مینویسن رنج هاشون رو برای اینکه معنایی از اونها پیدا کنن، یک عده مینویسن تا بتونن تحملش کنن، و یک عده مینویسن برای اینکه بتونن زنده بمونن، برای اینکه صرفا این رو بیان کرده باشن تا بتونن بعد در ادامه‌اش زنده بمونن. و خب بسته به شرایط زندگیشون، بسته به رنج هایی که تحمل کردن، متفاوت میتونه باشه. یادم دوره ارشد که داشتیم میخوندیم راجع به تئاتر آف کرولتی، تئاتر بیرحمی، انگار مکتب تئاتر بیرحمی که داشتیم میخوندیم، خب آرتو ظاهرا از بنیانگذارانش بوده، خیلی شخص مهمیه، و اون کتابی که ما راجع به آرتو و این تئاتر آف کرولتی داشتیم میخوندیم، اینو میگفت که خب آرتو چندین مرحله در زندگیش بستری میشه در بیمارستان روانی. اینو میگفت که ما خیلی بهش یک نگاه رمانتیکی که میتونیم داشته باشیم اینه که هنرمند در رنج، هنرمند اگر در رنج نباشه نمیتونه هنر خلق کنه، در حالی که نویسنده میگفت که خب ما باید این میتونیم اینطوری تصور کنیم که اگر آرتو این رنج رو نمیکشید چقدر میتونست خلق کنه، چون آرتو یک دونه نمایشنامه کامل نداره، و با وجودی که یک نمایشنامه کامل نداره، بنیانگذار یک جریان در نمایش. ولی خب از اون طرف مثلا ما لینچ رو داریم که آثارش مملو از صحنه های سورئاله که اصلا خیلیش تروماتیکه، برای چه کاراکتری که در اونجاست، چه برای حتی تماشاچی. اما خود لینچون زندگی نسبتا راحتی داشته، حالا سری رنج هایی داشته صحبت میکنه، اما نسبتا رنج ها قابل تحمل بودن، شانس های خیلی خوبی آورده در زندگی خودش، هم میگه من مثلا اگه یک بورسی رو نمیگرفتم امکان نداشت بتونم فیلم ساز بشم اینطور و اینها. لینچ وقتی که اون راحت تر بودن رو داره، میتونه یک تعداد اثر بیشتری خلق کنه، آثاری که انگار چیزهای بیشتری ازش میمونه، ما با چیزهای بیشتری از این روبرویم. از طرف دیگه با یک کسی مثل وونگات روبرویم، که همین ویدئویی که اخیراً حالا هنوز الان که داریم ضبط میکنیم فردا قرار منتشر شه، ولی وقتی قسمت منتشر شه میشه هفته گذشته، مثلا وونگات خب با یک ترومای در جنگ دوم روبرو بوده، یا سلینجر همینطور، و اینا وقتی مینوشتن برای یک متد، برای پیدا کردن یک تسکینی، یک معنایی تو اینها بوده. خب این هم یک استفاده دیگریه، کسی که رنج داره اما این توان رو هم در خودش پیدا کرده که بتونه اینها رو بنویسه و یک معنایی ازش پیدا کنه، و خب مثل آرتو به اون شکل دچار فروپاشی نشه. ولی باز از اون طرف دیگه مثلا سیلویا پلاست رو داریم، که خب هر چقدر هم مدل شعری سیلویا پلاست رو بهش میگن کانفشنال پوئتری، شعر اعترافگر، هر چقدر هم که از رنجش، از خشمش راجب مرگ، راجب پدرش، راجب مردانی که در زندگیش بودن مینویسه، در این حال در نهایت نمیتونه انگار اون تسکین رو پیدا کنه و خب با مرگ خودخواسته از دنیا میره. یا ما فروغ رو داریم که یک شور بسیار شدیدی داره نسبت به زندگی، اما همش هم احساس اون قید رو میکنه از طرف جامعه مرد سالار، از طرف مردانی که در زندگیش بودن، بالاخره در رنج. تجربه های مختلفی وجود دارن، ولی از یک طرف هم مثلا ما موراکامی رو داریم که یک آدم بینابینیه، بین مثلا لینچه و آرتوه، یک رنجی داشته در زندگیش، یک انزوای شدیدی رو مثلا تجربه میکرده، اما خودش نگاهی که داره به ادبیات نگاه تراپیوتیکه، نگاه درمانیه، و دیده خودش اینه که من همینجور که رمان هامو رو نوشتم پیش رفتم، انگار از یک حالت آدم منزوی به آدمی که اطرافش رو میتونه ببینه تغییر کردم.
آره، هیچ تضمینی وجود نداره که حالا به صرف روایتگری یا به صرف اینکه یه قصه از توش در بیاد، این قرار چیزی رو التیام بده، چیزی رو درمان بکنه، چیزی رو حل بکنه. ولی اگه قرار این التیام یا درمان اتفاق بیفته، از این راهه،
از طریق روایته. و اصلا این ذات هنره، هنر قابل پیش، هنر مثل جادوه. به قول دانکن بارفورد که امروز ازش بیشتر صحبت خواهم کرد، که یک روانکاوه و یک آکالتیسته، یک کسیه که در حوزه جادو و اینها کار کرده و اینها، میگه که جادو کار نمیکنه، در حالی که خودش جادوگره. مثلا حالا در کلام جادوگره، اما میگه جادو کار نمیکنه. چرا؟ چون در سیستم علی و معلولی قرار نمیگیره. ما ممکنه یک ریچوالی رو انجام بدیم، یک آیینی رو انجام بدیم و اون نتیجه‌ای که میخوایم رو هم بگیریم، ولی این معنیش نیست که جادو کار کرده. صرفا سینکرونیسیتی اتفاق افتاده. تعریف یونگ از همزمانی، از سینکرونیسیتی، تصادفات معناداره. یک چیز تصادفیه که برای ما معناداره. چجوری معنادار میشه؟ شما یک روایتی براش درست میکنی. ما ممکنه با این روایت ها به رستگاری برسیم، ولی ممکن هم هست نرسیم. ولی به قول تو اگر قرار باشه برسیم، از طریق همین روایت هاست.
آره، و حالا جالبه این همه نویسنده هایی که مثال زدی، ولی توی این کتاب قلمروی مردگان به این بخش از سوگواری هم میپردازه که اصلا مراسم و مناسک سوگواری معمولاً با یک جور آوازخوانی، مرثیه‌خوانی، شعرخوانی همراه هستن. اینم خب باز خود این مرثیه و شعر و سوگ اینجوری، اینم باز خودش یک نوعی از روایته. هریسون از یه فیلسوف و زبانشناس ایتالیایی به نام ویکو خیلی نقل قول میکنه در این کتاب، که باز هم من قبلا اسمش آورده بودم. و ویکو حتی معتقده که اصلا زبان بشر، به کلام در اومدن بشر اصلا با آواز بوده و اصلا به خاطر سوگواری بوده که انسان آواز خونده و این حرف زدن ما، کلام ما که جمله بندی میکنیم و معنا و مفهوم اینجوری از توش در میاد، این چیزی که بعدن اومده. و حتی معتقده که حتی این مدل آواز خوندن خیلی کار سختریه، اون مدل قدیمی و باستانیش. و یه مثالی هم که میزنه، حالا ما الان خیلی خوب مرثیه خوانی و سوگواریمون با شعرهای حزن انگیز و اینا خیلی به کلمات و زبانی که ما الان باهاش آشنا هستیم وابسته هست، ولی از سوگ باستانی صحبت میکنه. اون انسانهای پیشا تاریخ یا شاید اون توی اوایل تاریخ که اصلا چه جوری سوگواری میکردن. و حالا باز یه مثالی که میزنه، البته این مثال پیشا تاریخی نیست، مثالش از نمایشنامه The Persians از آسخلیوسه، که حالا پرشینز پارسی ها یا ایرانی ها، نمیدونم چی ترجمه شده، ترجمه شو من نخوندم. اونجا آخر اون خشایارشاه داره یه مرثیه‌ای میکنه به خاطر حالا اون شکستی که خورده یا سربازایی که از دست داده. و این خب آسخلیوس فکر کنم مال 800 سال 400 سال 500 سال قبل از میلاده، باز میگم پیشا تاریخ نیست، ولی خیلی باستانی و قدیمیه به نسبت درک ما و چیزایی که برای ما به جا مونده.
در حقیقت پیش از تاریخ مدونه دیگه.
دقیقا. آره، مثلا ما گیلگمش رو به عنوان اولین اثر مکتوبی که پیدا شده قدیمی ترین حساب بکنیم، فکر کنم حدود 1000 سال 900 سال قدمت پیش از میلاد قدمت داره. این حالا مثلا توی همون دوره‌ها یکم کمتر بیشتر. و اونجا مرثیه خشایارشاه یک سری آواه، یک سری مثلا آوای حیوانات، آوا پارس سگ، نمیدونم صدای پرنده، و یک سری آوای بی‌معناست که این با یک کورسی هم داره، طبق معمول این تراژدی های یونانی که همیشه کورسی هم همخوانی میکنه و خشایارشاه میگه و اونا هم تکرار میکنه و هیچ معنایی نداره. و اصلا میگه از اینجا شروع شده این مدل سوگواری کردن ما، از این درد خیلی غیر قابل بیانی که از مرگ ما تجربه کردیم و این با یک سری صدا و آوازخوانی ریخته بیرون که کاملا احساسی و کاملا غیر کلامی بوده.
آره، این خیلی نکته مهمیه که روایت ها همه کلامی نیستن. یعنی تو یک رقصی رو میبینی، یک موسیقی رو که میشنوی که بی کلامه، یک روایتی رو در ذهن تو شکل میده که ممکنه با اون چیزی که خالق میخواسته یکی باشه، ممکنه با تو متفاوت باشه، ممکنه کلا متفاوت باشه، ولی خب یک روایتی رو شکل میده. یاد چیز افتادم، این اسکتینگ فکر کنم توی جاز که صداهای نامفهومی در میارن توی موسیقی جاز و فکر میکنم بهش میگن اسکتینگ، فکر میکنم
میدونم چی میگه، من آره. اصطلاح دقیقش
فکر میکنم اصطلاح را اگر اشتباه نکنم ممکنه واسه اشتباه باشه که اونجا هم همینطوره، ولی تو احساس نمیکنی که بی‌معناست، کاملا انگار یک چیزی در ذهن، اون حال و هوا اینها یک روایتی رو در ذهن شکل میده و با اون انگار سوگشون رو مثلا در مثال تو بیان میکنه.
دقیقا. حالا این حتی یه جاهایی پا رو از این فراتر میذاره و اصلا ویکو معتقد بوده که این مدل آوازخانیه این اصلا اصل مدل روایت و قصه گویه ماست و این حرف زدن و این زبانی که ما الان داریم این لکنته، اون چیز اصلی اون آوازیه که کاملا از درون میاد و نشتش خیلی از احساسات و اینا میاد. این زبانی که ما داریم یه چیزیه که انگار ما داریم با لکنت یک چیزایی رو میخواییم بفهمونیم به هم دیگه، ولی اون خیلی مستقیم و بدون شک و تردید تو میفهمی که آره داره درد میکشه، داره قصه میخوره، مرگ، فناپذیری رو میبینی. واقعا خیلی از دید چیز هم باش برخورد میکنه، از فلسفه هگلی. این قضیه تو هم قبل جلسه داشتیم صحبت میکردیم که sublated self توی اون دایالکتیک ارباب و برده، master and slave هگل، sublated self ما تو فارسی بکنم نفس نفش شده یا مستحید، یه چیزیه که انگار این باز برمیگرده به همون که با مرگ دیگری ما این رو میبینیم، انگار وقتی با مرگ مواجه میشیم ما متوجه میشیم که ببین این نفس منم همین مرگ رو داره در خودش، ولی این sublated self با این حقیقت، با این چیز که ما مواجه میشیم، با این واقعیت میفهمیم که خب نفس من هم عاقبتش مرگ و فنا و نابودیه. ولی توی این دیالکتیک هگلی با این مدل سوگ و آواز حزن‌انگیز و با این مدل مراسم و مناسک ما این رو میایم نفیش میکنیم یا مستحیلش میکنیم، این که خب من قراره بمیرم ولی آره این که مرده رفته داره راهو باز میکنه، من باید ادامه بدم و من هم میمیرم یک روزی و بعد از من یک سری ها میان. و این میشه که اون توی اون دیالکتیک پس ما با دیدن مرگ دیگری باعث میشه که خب ما هم همون لحظه خب خودمون رو نکشیم یا به پوچی مرگ نرسیم، باعث میشه که بفهمیم خب ببین این مرده، یک اتفاقی افتاده، من دارم تکریمش میکنم و من هم قرار یک روزی بمیرم و یک سری من رو تکریم میکنم.
در نگاه یونگی هم همینطوریه که ما با روبرو شدن با مرگ، روبرو شدن واقعی با مرگ، بی واسطه با مرگ، اونجا انگار ناگهان متوجه مرگ خودمون میشیم و این پذیرفتن و دیدن مرگ خودمون اتفاقا باعث میشه که میتونیم زندگی کنیم پس از اون. دانکن بارفورد که ازش صحبت کردم یک کتابی داره و یک پادکستی که جفت اینها با یک نامه، که نام اون پادکست هست Occult Experiments in the Home، آزمایشات یا تجربیات، در واقع آزمایشات غریب، Occult در خانه. و اونجا در قسمت اولش اتفاقا راجع به رابطه بین مدیتیشن و تروما صحبت میکنه. یک خاطره رو تعریف میکنه که چند تا از این سفرهایی که چندین نفر میرن و یک جای جمع میشن و مدیتیشن میکنن دور هم دیگه، این ریتریت ها و اینها میرفته و در تمام این دفعات اول تجربه ای که میکنه اینه که بعد از چند روز دچار پنیک اتک های بسیار شدید میشده، استراب های بسیار شدید و حتی افکار خودکشی بهش دست میداده و متوجه نبوده که اینها از کجا میان، متوجه نبوده که چرا اصلا این اتفاق داره میفته. و خب گفتم خود دانکن بارفورد هم روانکاو، حالا با یک نگاه های جادویی هم، نگاه های غریبی هم داره به روان انسان و اجازه میده در حقیقت که مراجعانش از این تجربیاتشون راحت تر صحبت کنن و این نخواد توجیهش کنه در قالب مثلا زبان های علمی. میگه که من یک بعدم با یک شیوهی روبرو شدم در روان درمانی به نام CRM، Comprehensive Resource Model، که حالا من جستجو کردم، خیلی هم جستجو عمیقی نکردم ولی چیزی در فارسی برای این پیدا نکردم که به معنای مدل جامع منابع یا همچین چیزی. یک روش نوروبیولوژیکاله، یعنی هم نگاه میکنه به مسائل روانشناختی تو، مسائل درونی و ذهنی تو، و هم نگاه میکنه به سیستم عصب شناختی تو و اعتقادش اینه که تروما در بدن پخش میشه و برای برطرف کردن تروما باید این جایگیری هاش در بدن مثلا بهش پرداخته بشه. اما یک پروتکلی داره در این شیوه روان درمانی که برای مواجهه با ترومایی که به ارث رسیده به ما، ترومای اجدادی، انسسترال تروما، و میگه من وقتی که با این روش آشنا شدم و راجبش خوندم و حالا رفتم پیگیری کردم و اینها و بر اساسش یک مقدار پیش رفتم، متوجه شدم که از سمت مادری من، مادر بزرگ مادری من، یک ترومایی به من رسیده که جزئیاتش رو البته نمیگه چون خیلی برای شخصیه. من باید با اون مواجه بشم، باید از طرف انگار مادر بزرگم این ترومایی که حل نشده رو، منی که در پس از اون اومدم انگار اعقاب اون هستم، فرزندان اون هستم، باید باش مواجه بشم. که اتفاقا در همون کتاب قرمز یونگ یک چیزی داره، یک پاراگرافی داره که توش میگه که مردگانی که بر روح ما کنترل پیدا میکنن کسانی هستن که نتونستن در طول زندگیشون اون فردیت کاملشون رو شکل بدن، مثلا درگیر تروما بودن یا به هر دلیلی اون پروسه ایندیویجویشن، فردی شدن اتفاق نیفتاده، وگرنه که الان تبدیل به ستارگانی دوردست می شدن. و تا جایی، تا زمانی که ما اون مسئله اونها رو حل نکنیم، اونها بر ما تسلط خواهند داشت، کنترل خواهند داشت و نمیتونیم ازشون فرار کنیم. و اینجا بارفورد از همین صحبت میکنه که مدیتیشن در میان مردم الان اینطوری جا افتاده که مدیتیشن یک چیزیه برای اینکه آدم ریلکس کنن و میتونه این خاصیت رو هم داشته باشه، اما خیلی وقتا هم میتونه ما رو روبرو کنه با تروما. صحبت دانکن بارفورد اینه که مدیتیشن دقیقا ما رو روبرو میکنه با روایت هامون و نه فقط روایت های خودمون، بلکه روایت های اجدادیمون. یک فرصت میتونه این باشه به شرطی که ما آگاه باشیم که اگر درگیر اون پنیک اتک شدیم، اون استراب شدیم، این به خاطر برخورد با یک روایت برخورد بی واسطه با یک روایته. و بعد این یک انگار مسئولیتی به ما میده و یک امکانی میده. اون امکان چیه؟ اون امکان اینه که ما اون روایت اجدادی که مثلا ما رو چند نسل درگیر کرده بوده رو میتونیم اصلاحش کنیم. میتونیم به شکل دیگری که برای ما معنادار باشه بیانش کنیم. انگار از اون تروما گذر کنیم. برای خودمون روایت سازی بکنیم که نه اینکه دروغ باشه، بلکه به شکل دیگری از یک نقطه نظر دیگری به یک اتفاق مشابه انگار نگاه بشه و روایت جدیدی دیده بشه که ما از اون تروما بتونیم گذر کنیم. و از طرف دیگه روایت‌های شخصی خودمون، ضربات روحی که به خودمون وارد شده رو بتونیم به این شکل التیام بدیم تا کسانی که پس از ما میان، که لزوما فرزندان ما نیستن، کسایی هستند که ما روشون تأثیر گذاشتیم به هر شکلی. مثلا اگر چه میدونم من یک نویسنده ایم و کتاب من تأثیر گذاشته روی یک سری خواننده ای، خب من اون تروما رو از این طریق هم میتونم انتقال بدم به اونها. اینطوری انگار بتونیم برای اونها هم ترومای کمتری بذاریم، ذهن آزاد، ذهن دیوید لینچی تری انگار براشون باقی بذاریم که بتونه با آرامش بیشتری به اون بعد غریب زندگی بپردازه برای فهم زندگی.
اتفاقا این چیزی که راجب این ترامایی که ممکنه لزومن از پیشینیان خودمون، از
ارتباط خونی با ما داشته،
ارتباط خونی دارن نیست و میتونه از کسای دیگه هم این تراما به ما انتقال پیدا بکنه. اتفاقا توی این کتاب قلمروی مردگان یه بخشیش از یه فصل اصلا داره Choosing Your Ancestors، یعنی که اصلا پیشینیان خودتون رو، پیشینیان انتخابی.
ما یک سری ترومای ملی داریم، مثلا ما حمله مغول رو تجربه کردیم و این درسته که هزاران سال قبله، اما کاملا تاثیرگذار رو امروز ما.
آره البته این چیزی که حالا من میخوام بگم با اون تروماهای جمعی فرق میکنه. این باز یه چیز شخصیه که اتفاقا یعنی لزومن ما پیشینیان و نیاکانی که ارتباط خونی دارن با ما نیستن و کسانی که تو زندگیمون تأثیر میذارن حالا حضور هم ندارن. یه مثالی اینجا میاره از شاعر و نویسنده فرانسوی شارل بودلر که یک سری یه مجموعه مقالات و دستنوشته و یادداشت‌هایی داره که خیلی دیرتر چاپ میشه، فکر کنم حتی خیلی دیر هم به انگلیسی حتی چاپ شده. اتفاقا عنوانش هم به فرانسوی تو این کتاب آورده. من الان داشتم میگشتم که چجوری ترجمهش بکنم به فارسی میشه ترجمهش کرد مثلا قلب من بی پرده، یه همچین چیزی، یه سری یادداشت های شخصی تره بودلره. توی اونجا یه قسمتیش از این صحبت میکنه که یه عادتی داشته بودلر، مثلا فکر کنم آخرهای عمرش اگه اشتباه نکنم، که هر روز صبح به روح پدرش، به روح معلم سرخونهش که یه خانومی بوده و به روح ادگار آلن پو دعا میکرده. این لزومن به خاطر مثلا ارادتی که به ادگار آلن پو داشته و اینا نبوده، ولی دعا میکرده که اونا بهش کمک بکنن که کارهاش رو انجام بده و به اهدافش برسه و اون چیزی که میخواد رو داشته باشه. و این خیلی انتخاب جالبیه، مثلا پدرش رو تأثیر زیادی داشته، ارتباط خونی، و دو نفر دیگه هیچ ارتباط خونی ندارن. یکیش که معلم سرخونش بوده که آموزشش میداده و احتمالاً تأثیر زیادی داشته، و دیگری هم ادگار آلن پو بوده که اصلا اگه اشتباه نکنم اصلا نه هم دیگر رو میشناختن نه هم دیگر رو دیدن، فقط علاقه داشته بهش، ولی هر روز صبح به روح اینا دعا میکرده که کمکش کنن و ادامه بدن و ادامه بده و کاراش انجام بده و اهدافش تو زندگی برسه. و همونطوری که این تراما ممکنه از یک سری جاهای دیگه به ما منتقل بشه، این میتونه یه کمکی هم باشه و میتونه اینجوری توی زندگی روزمره مثلا یک آدمی مثل بودلر این کمکش میکرده که به این آدما انگار دخیل میبسته، انگار بهشون یه توسل میکرده، به زبان خودمونی بخوایم بگیم، ایرانیش بخوایم بکنیم. اصلا از این صحبت میکنه که لزوماً ما از مفهوم تکرار که حالا نیچه صحبت کرده و هایدگر هم میاد بازش میکنه، میاد صحبت میکنه، و اصالت، که اصالت در تکرار، ما لزوماً در این کنار اومدن با نیاکانمون و تراماهایی که با ما دارن، ما لزوماً نه لازمی که یک شورش تمام و کمال بکنیم و اونا رو تکذیب بکنیم یا انکار بکنیم، و نه اینکه لزوماً اونا رو تقدیس بکنیم و صرفاً تکرار کورکورانه داشته باشیم، خب نیاکان ما این کارا رو کردن و ما هم باید این کار رو بکنیم، بلکه با اصالت، یه تکرار با اصالت، ما میتونیم هم تراماها رو بهشون بپردازیم و باهاشون مواجه بشیم و هم چیزهایی رو که میتونن به ما تو زندگی روزمرهمون برای پیشرفتن میتونیم اونا رو داشته باشیم از دید نیاکانمون، و همین که ما میتونیم انتخاب بکنیم نیاکان دیگری که شاید ارتباط خونی و نسبی با ما نداشتن ولی تأثیرشون کمتر که نیست، شاید حتی بیشتر هم باشه.
و حال ما داستانهایی که میگیریم از اجدادمون همه لزومن شیرین نیستن، و حتی بعضی هاش که شیرینن لزومن مثبت نیستن برای روان ما. من یک خاطره رو یک زمانی تعریف میکردم که حالا نمیخوام بهش اشاره کنم چون خیلی شخصیه. گاهی وقتا مثلا بین دوستانم اینو تعریف میکردم و همیشه با من یک خاطره شیرین بود که مثلا این اتفاق افتاد، آره فلانی این حرف رو به من زد. بعد یه بار یکی از این دوستان من گفت متوجه داری از چی حرف میزنی؟ متوجه این اتفاق افتاده چقدر اتفاق تروماتیکی بوده و چقدر بقیه زندگی تو رو تحت تاثیر قرار داده؟ همین اتفاقی که به ظاهر برات شیرینه و چقدر مثلا آموزش گرفتی و اینها، چقدر این کار بدی با زندگی تو کرده. و اونجاست که ما یه دفعه مواجه میشیم با اینکه ما یک سری روایات رو به شکل دیگری انگار داریم دریافت میکنیم، ولی ناخودآگاه ما متوجه میشه و آسیب رو میبینه ازش. حالا مثلا به عنوان مثال بخوام بگم، مثلا مادر بزرگ من یا مادر بزرگهای ما در یک جهانی زندگی میکردن که نه همشون، بعضی هاشون خوب از زمانه خودشون جلوتر بودن، متوجه شرایط بودن، که مثلا تحت سلطه همسر بودن براشون یک چیز طبیعی بوده. یعنی نه تنها واقعیت روی زمین بوده که نظم طبیعی بوده، انگار که پذیرفته بودن که خب مردان بالاخره یک سلطه‌ای باید در خانه داشته باشن و اینها. خب اون روایت به ما میرسه، یعنی درسته مثلا ما در زمانه دیگری زندگی میکنیم، اما اون روایت در ناخودآگاه ما میمونه و برخورد اون روایت با این زمانه جدیدی که ما داریم درش زندگی میکنیم یک شو گسست تو ذهن ما ایجاد میکنه. حالا ما وقتی میخوایم با این روایت مادر بزرگ مثلا مادر بزرگمون روبرو بشیم، لزومی نداره لزوما نفیش کنیم، بگیم تو چقدر آدم شکست خورده ای بودی در زندگی که اینطوری. ما باید همدلی کنیم، اون زمانه رو در نظر بگیریم، این زمانه رو در نظر بگیریم و انگار اون التیامی که این روایت برای خود ما در زندگی ایجاد میکنه یک جوری التیام مادر بزرگی که اون تجربه رو داشته هم هست، یک تغییری برای اون هم هست. داستان ها یک همچین قدرتی دارن. آلن چپمن که همکار همین دانکن بارفورد و تو همین حوزه غریب و اینها کار میکنن و کتاب مینویسن و اینها، تعریفی که از جادو داره میگه که جادو تجربه حقیقته و این یک تعریف دولبه است، یک تعریف ایهام داره. هم به این معنی که میتونه کمک کنه تو به حقیقت برسی، هم به این معنی که تو وقتی داری جادو میکنی یک چیزی رو داری به حقیقت میرسونی، داری باعث میشی یک چیزی حقیقت پیدا بکنه. و جادو چیه جز داستانگویی؟ یعنی من وقتی میام مثلا فرض کن 4 تا عنصر مختلف رو، مثلا یک تیک چوب رو، یک تیک فلان و اینها رو کنار هم میذارم و مثلا یک وردی میخونم و اینا، دارم یک داستانی میگم برای اینکه به یک چیزی که میخوام برسم. لاینل اسنل که قبلا ازش چندین بار صحبت کردیم، خیلی ازش صحبت کردیم توی قسمت هامون، یک صحبت داره که میگه هر وقت شک کردید که چیزهای غیر واقعی میتونن چیز واقعی رو ایجاد کنن که سودمند هم باشه، مفید هم باشه، به این فکر کنید که کامپیوترها یک بخش مهمی از شکلگیری کامپیوترها ساختن، امکان ساختنشون بر اساس اعداد مهمی ایمجینری نامبرز، اعداد اعداد تخیلی، اعدادی که وجود ندارن. تو نمیتونی نشون بدی این اعداد مهمی کجان، ولی در اون ریاضیاتی که منجر میشن به ساخت تراشه‌های کامپیوتری تو نیاز داری از اونها استفاده بکنی. و داستان‌ها هم همینن، درست یک سری تجربیات واقعی نیستن. همه چیزهایی که ما در داستان‌ها می‌خونیم رو نویسنده تجربه نکرده، اما میتونه به التیام واقعی، به اون تسکین واقعی، به درمان واقعی، به تحول واقعی ختم بشه.
آره، این صحبتی که راجع به این قصه در آوردن از این تروماها می‌کنی، من باز دوباره میخوام برم سراغ این بحث همون مرگ و حالا نیاکان و گذشتگان خودمون که داریم. یه جای دیگه توی این کتاب قلمرو مردگان راجع به اصلا این مکان مرده ها، اصلا حالا کلیتش که همینه، حالا به خصوص راجع به این، و اصلا یه ادعای کلیتری که مطرح میکنه و خیلی مثلا توی جهان غرب، جهان بینی غرب، اصلا این که این مکان از اون موقعی شکل میگیره که انسان‌ها اصلا میان و مردگانشون رو جایی دفن میکنن و اون میشه مکان. چون ما در طبیعت مکان نداریم، در طبیعت فضا داریم، ولی مکان جاییه که انسان میاد و بهش یک معنایی میده، یک کاری میکنه که اون فضا دیگه صرفا طبیعت نیست. و این رو میاد میگه که اصلا از اول با این دفن مردگان، حالا اون انسانهای اولیه که توی یک سری غارها مرده هاشون رو میذاشتن و همون نزدیکی میموندن، و این خودش اولا به یک شکلی همون دفن تراما هم میتونه باشه، اینکه ما داریم یک جایی اینا رو میذاریم که حالا اون تراما رو بپوشونیم، سرکوب بکنیم، و حالا کم کم این رسم و رسومی که شکل میگیره یه جوری میکشه بیرون و اون رو حل و فصلش میکنیم با این سوگواری ها و آیین هایی که داریم. ولی در مورد این ترامایی که حالا از گذشتگان میرسه خیلی جالبه. یه جای اینجا توی این کتاب اصلا میگه که اصلا شهرهایی که ما تأسیس کردیم نیاز داشتن که قبر گذشتگان اونجا توشون باشه یا در نزدیکیش باشه. و حتی مثلا برای شهر مثل آتن توی یونان باستان میگه که آتن برای اینکه بتونه تأسیس بشه و برای اینکه بتونه آینده خودش رو متصور بشه، نیاز داشته که قبر اودیپ در نزدیکی مکان آتن باشه. و اودیپ یک کاراکتر کاملا تراژیک و یک ترامای کاملا از اون نسلیه، تراماهای نسلی که توی مثلا حالا یونان و اون جهانبینی و روایت‌هاشون وجود داره. و میگه با این حال برای اینکه یونان آتن بتونه معنا پیدا بکنه و بتونه آینده خودش رو تضمین بکنه، نیاز داشته یه قبر اودیپ همون نزدیکی باشه و نزدیکی اون تأسیس بکنه خودش رو. اصلا این خود این قبر هم اصلا از یه جایی از سنگ قبر صحبت میکنه. حالا توی لاتین یه اصطلاحی هست هیک جیست، یعنی here lies، یعنی اینجا آرمیده است. و ما توی قبر خودمونم داریم دیگه، اسمو مینویسیم، نمیدونم طلوع و غروب و نمیدونم فرزند فلان و همسر فلان. اصلا انگار توی خود این سنگ قبرم یه قصه‌ای و یک روایتی رو ما داریم میگیم. آره اینجا یه جسم بیجانیه، یه جسدیه که اینجا دفن شده، ولی این یه قصه‌ای داشته، به دنیا اومده، زن این بوده، همسر اون بوده، شوهر این بوده، پدر این بوده و تو این تاریخ هم از دنیا رفته بوده و یه قصه ای داره روایت میشه و خود این سنگ قبر خودش یه روایتیه و حالا به واسطه اون خیلی چیزها، حتی اصلا یک جایی میگه که توی روم باستان، حتی قبل از این که امپراتوری روم شکل بگیره، خدایانی داشتن که اصلا توی خونه ها یک آلتار، یک محرابی وجود داشته که یه آتشی رو توی این همیشه روشن نگه می داشته و این آتش نماد روح نیاکانشون بوده که معمولا توی زیرزمین همون خونه هم یه دخمه هایی داشتن که اینا رو اونجا دفن می کردن و اون آتشه می شده خدایانی که خدایان کوچک هر خونه، توی هر خونه خدایان خودشون رو داشتن که این همون روح نیاکانشون بوده و اصلا خونه و هاوسهولد و خانواده اساسش بر روی این بوده که هم یک جوری به یک شکلی هم گذشتگان رو تکریم میکردن و هم با حضور اون گذشتگان نسل آینده تضمین میشده و این روایتگریه هم گذشته رو داره حفظ میکنه و هم آینده رو تضمین میکنه که ما بتونیم داشته باشیم.
این برخورد با سوگ مردگان خیلی چیز هم جذابی از بیرون، هم در این حال همه ما خودمون هم باش روبرو میشیم که خیلی هم تجربه سختیه، خیلی وقتا واقعا ضربات روحی و تروما از اینجا خیلی وقتا ایجاد میشه. چیزی که هم دانکن بارفورد توی این پادکستش میگه توی قسمت دیگریش، صحبتش اینه که ما یکی از ساده ترین شکلهای جادو رابطه ما با مردگانه، چون همه ما این رابطه رو داریم، نیاز به چیز خاصی هم نداره، نیاز نداره یک وردی بخونیم، همه ما بالاخره یک جایی مثلا به یاد یک عزیز از دست رفته ای مثلا باش صحبت میکنیم در ذهنمون، یک رابطه ما همیشه با اینها داریم و تقریبا همه ما هم بالاخره در یک مرحله از زندگی با سوگ روبرو میشیم، حالا چه در سنین کم چه در سنین بالا، ولی بالاخره معمولا روبرو میشیم. و یک خاطره تعریف میکنه خودش از درگذشت پدرش صحبت میکنه، حالا خود اصلا خود اون پروسه خیلی چیز عجیبی بوده و اون لحظه ای که انگار احساس میکنه که الان پدر من داره فوت میکنه و متوجه میشه که واقعا در همون موقع این اتفاق افتاده و میگه که من بعد از اینکه پدرم فوت کرد مدتی بود که داشتم روی این تمرین میکردم، لوسید دریمینگ، رویای آگاهانه است که تو داری خواب میبینی و در خواب میدونی که داری خواب میبینی و در چه یک سری کارهایی رو میتونی بکنی، جای مختلفی میتونی بری. و میگه که من به همین خاطر دیدم که خب پس من میتونم هنوز رابطه‌ام رو با پدرم حفظ کنم و در خوابم میرفتم پیش پدرم و میگه هر وقت که من باهاش صحبت میکردم خیلی عادی پیش میرفت، عین زندگی روزمره، مگر اینکه من چیزی میگفتم که نیاز داشتم اون یک واکنشی نشون بده که واکنش مثلا زندگانه به اتفاقات و جهان و اینها. و میگه اونجا خیلی واکنش‌های عجیبی نشون میداد و خیلی شدید بود و میگه من از یک جایی بعد متوجه شدم که این روند خب حالا دیگه انگار پدر من آماده است برای اینکه از جهان زندگان عبور کنه و من هم آمادم که با پدرم خداحافظی کنم در این شکلی که وجود داره. و میگه که انگار اونجا بود که آرام آرام من انگار گذر کردم از اون سوگ. خب معروف ترین نظریه سوگی که وجود داره نظریه پنج مرحله سوگ الیزابت کوبلر راسه که مراحلش هست: انکار، خشم، مذاکره، چانه‌زنی در حقیقت، افسردگی و بعد پذیرش. خب این خیلی مدل ساده ایه، مشکلش اینه که به تو این انتظار رو انگار غالب میکنه، انگار که از تو انتظار میره که برسی به مرحله پذیرش، در حالی خب اینجوری نیست. خیلی ما اکثر ما تا آخر عمرمون هم با مردگانمون ارتباط داریم، به یادشونیم، راجبشون صحبت میکنیم. ولی یک نظریه دیگه هست که نسبتا جدیدتر، مال دهه 90 میلادیه، به اسم continuing bonds theory، نظریه پیوندهای ادامه دار، همچین چیزی که داره میگه که سوگ این نیستش که در سوگ هدف این نیستش که ما تمام ارتباطاتمون رو قطع کنیم با اون فرد عزیزی که ما از دست دادیم، بلکه اینه که اون ارتباط رو متحول کنیم، به جای اینکه رهاش کنیم شیوه هایی پیدا کنیم که اون پیوند باقی بمونه و اون عشق و اون ارتباطی که ما با اونها داشتیم رو هم به رسمیت بشناسیم هم ادامهش بدیم. و خب اینطوری خیلی میتونه معنادارتر بشه. اولا تو از تو انتظار نمیره که قطعا کاملا برسی مرحله پذیرش، دیگه مثلا یاد فرض کن مثلا عموی از دست رفتت نباشی، عزیزی که از دست دادی دیگه به یادش نباشی. از طرف دیگه تو میتونی اون ارتباط رو حفظ کنی، ولی به شکل سالمی حفظ کنی. نیاز یک جایی به بعد متوجه باشی که اون آدم درگذشته، در اگر وجود داره الان به هر شکلی، حالا با توجه به اعتقادات مختلف افراد مختلف، در یک سطح دیگریه که وجود داره، یا حداقلش اینه که در ذهن توه که وجود داره، در قلب توه، در خاطرات توه که وجود داره. من مادر بزرگم یک زمانی یک حرفی میزد، مادر بزرگ پدریم، که میگفت که آدم ها تا زمانی که نفر آخری که اسمشون رو میاره وجود دارن. برای همین من گاهی وقتا میشینم مثلا اسم درگذشتگانمون رو برای خودم میارم که اینا احساس کنم که مثلا هنوز انگار باقی موندن و چیزن. و این یک برخورد سالمتریه احتمالا با سوگ، برخورد طبیعیتریه، برخورد قابل حفظتریه. چون اگر تو خودت رو مجبور کنی که آره من دیگه از اینجا پذیرفتم، دیگه فکر نمی کنم به این سوگ، و سوگ لزوما مردگان نیست، به اون هدفی که من در زندگی داشتم و نرسیدم، خب اونجا یک جایی بالاخره بیرون میزنه، تو فقط داری سرکوبش میکنی. در حالی که تو میتونی یک روایت ادامه داری داشته باشی در ذهنت، و این روایت خودش هم تسکین بده تو رو، هم تو رو پیش ببره و امکان تحول و دگرگونی رو برات ایجاد کنه.
آره دقیقا. اصلا این حالا سوگی که ما داریم صحبت میکنیم و مرگ، لزوما از دست دادن یک انسان یک فرد دیگه میتونه نباشه، و خیلی جاها مثلا تراماهای ما از این میادش که سوگ یک سری ایده ها، مفاهیم، آرزوها، خیالات خودمون رو نمیتونیم درست مواجه بشیم باهاش، و خیلی مواقع همینه. آره و میشه یک رابطه‌ای اتفاقا حفظ کرد باهاش. آره این مدل پنجگانه رو منم این حس رو دارم بهش، خیلی مدل بازاریه،
ماشینیه.
آره میگه به این پنج مرحله اینا رو طی کن، بعد دمومه دیگه،
برگرد به اجتماع و کمک کن و پول
در
بیار.
حتی این مراسم و مناسک آیینی که ما توی فرهنگ‌های مختلف هم داریم، اون هم حتی با این رویکرد نیست، برای اینکه همیشه یک رابطه‌ای رو حفظ میکنه. همین که ما میریم سر میزنیم به قبور مردگان و اینا، این خودش یک حفظ رابطه، یعنی ما دیگه نمیکنیم که بگیم خب این رفته تموم شده یا هرچی، ما این رو حفظ میکنیم، میریم سر قبر مردگان یه ارتباطی رو باشون حفظ میکنیم. یا همون کاری که بودلر میکنه، هر روز صبح پا میشه و به روح اونا توسل میجویه، توسل میکنه، و همین چیزی که خودت گفتی، اسم یک نفر رو تکرار میکنه، پدرش رو، معلمش رو، ادگار آلن پو که شخصیت معروف تریه، ولی باز این خودش یک رابطه ادامه داریه،
ایجاد یک پیوستگی ایجاد
میکنه. و ببین همه این مراسم و مناسک سوگواری، اینجا یک کلمه‌ای به کار میبره راجبش، rule bound performance، یک نمایش قانون مداره. و ما چرا اینو داریم؟ نیازی نداریم که این نمایش قانون مدار رو داشته باشیم، مراسم بگیریم، آدما بیان گریه بکنیم، به هر چند وقت یه بار سر بزنیم. ولی این نمایش قانون مدار حالا یه جنبه اجتماعی داره و یه جنبه شخصی. جنبه شخصیش مثل همون داستان دانکن بارفورد میشه که خب یه راهکار کاملا شخصی و مختص خودش رو پیدا میکنه و ارتباط رو حفظ بکنه. حالا اون جنبه شخصیش برای هر کس یک شکل و فرمی میتونه داشته باشه، ولی جنبه اجتماعیش هم دقیقا به خاطر همینه که یک ارتباط سالمی رو ما بتونیم حفظ بکنیم. همین در روم باستان که میگن یک آتشی رو که اینا زنده نگه میداشتن، برای این بوده که قطع نشه این رابطهشون با اون گذشتگان، بتونن حفظ بکنن و حضور اونها هم در عین حال تو زندگیشون حفظ میشه، اون آتش رو روشن نگه میدارن برای اینکه اون نیاکان حضور اونها باشه تو زندگیشون، صرفا برای یک رابطه دو طرفه است.
و خب به نظر میرسه که واقعا انسان، حالا چه در تجربه خود من، در تجربه آدم هایی که مثلا باشون ارتباط داشتم و صحبت کردیم و اینها، به نظر میرسه انسان تشنه پیونده و نمیتونه خودش رو کاملا جدا افتاده از همه چیز ببینه. و خب این کمک میکنه به همون ایجاد استمراره، ایجاد پیوستگیه.
واقعا توی همین کتابم رابرت هریسون یه چیزی میگه، یه انسان‌ها اصلا کلن موجوداتی هستند که وقتی به دنیا میان از قبل یک چیزی بوده همیشه، موجوداتی نیستن که حالا حیوانات هم همچین حالتی دارن، ولی ما چون یک سری چیزها رو به صورت نسلی حفظ میکنیم این خیلی پررنگ تره در ما. ما وقتی که وارد زندگی میشیم جایی وارد زندگی میشیم که هزاران آدم مردن، هزاران آدم رفتن و یاد و خاطرهشون حالا به شکلهای مختلف حفظ شده و این همون پیوند و ارتباط همیشگیه. همین الان هم هر بچه‌ای که به دنیا میاد داره جایی به دنیا میاد که از قبل کلی آدم اومدن و رفتن، و نه صرفاً به خاطر اینکه نسل انسان ادامه داشته، بلکه اون خانواده، بلکه اون پدر و مادر، همه اونها یک ارتباطاتی داشتن، یک پیوندهایی داشتن که هم بوده و همونه که داره تضمین میکنه تداوم آیندگان رو. دقیقاً همون گذشتگانی که تضمین میکنن حضور و زندگی و به نوبه خود مرگ آیندگان.
یک تجربه دیگری رو که میشه توی زندگی نگاه کرد از این نگاه ارتباط بین مثلا ضربات روحی و تجربیات منفی و ارتباطش با روایت ها، این چیزی که مثلا ما توی همه خانواده ها معمولا هست که فلان چیز بدشگونه، مثلا فلان ظرفه مثلا اینطوریه، یا فلان مجسمه رو سریع ببریم بیرون، این هر خونه بوده مثلا مریض شدن فلان شدن. از نیوکرک ها ما قبلا صحبت کردیم راجع به مستند هلیر و راجع به مستند داستانی آن بایندینگ که به معنی رها کردنه همچین چیزیه. اون هلیر که اسم یک منطقهیه و آن بایندینگ، تو آن بایندینگ گرگ نیوکرک یکی از همین سازنده‌های مستند صحبت از این میکنه که این چیزهایی که ما فکر میکنیم تسخیر شدن، یک روحی جنی چیزی دارن، خیلی وقتا داستانی که ما داریم میگیم. اینا یک موزهی دارن که آدما براشون میفرستن چیزهایی که تسخیر شده و مثلا فکر میکنن بدشگونه، شومه اینها، و میگه 90% اوقات هیچ کدوم از اینا تو خونه ما تأثیری نداره، کاری نمیکنه. میگه به خاطر اینکه ما وقتی اینها میاد از همون اول شروع میکنیم خیلی با مثبت به اینها نگاه میکنیم، میگیم عجب مجسمه خوبی، مثلا اگر روحی توشه مثلا چه روح، مثلا چی میخوای، چی نیاز داری. میگه خیلی مثبت با اینها برخورد میکنیم و بعد نتیجهش این میشه که اتفاقا اون چیز میتونه حتی باعث اتفاقات خوبی بشه اطراف ما. و این ارتباطش با تروما اینه که ما گاهی وقتا تروماهامون رو در اشیا میذاریم، یعنی میایم از خودمون چون میخوایم بیرونش کنیم، میخوایم اون گسسته رو ایجاد میخواد بکنه روانمون برای دفاع از ما، میگه که اگر این اتفاق افتاد به خاطر اینکه اون مجسمه مثلا بدشگون بود اینجا. و خب با تغییر روایت ما اینها رو هم میتونیم عوض کنیم، اولا برش گردونیم به درون خودمون، بعدم درون خودمون رو یک پارچه بکنیم.
برای شنیدن هزار افسون میتونید از کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای یا پادگیرهای دیگه استفاده کنید. همچنین میتونید ما رو در یوتیوب، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. ممنون از اینکه به هزار افسون گوش سپردید. Thank you.